بخش رو همکاران ما آماده کردن تقدیمتون خواهیم کرد. برنامه خشت اول خواهد بود به مدت حدوداً 45 دقیقه که تربیت فرزند موضوع این برنامه هست و همکاران ما در گروه تاریخ و اندیشه این برنامه رو آماده کردن تقدیمتون میشه. ساعت 14:30.
خشت اول برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
سلام رو آغاز میکنم با نام خدا، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا میکنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست. نام خدا سرمنشأ تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. هم با یکی دیگه از سری برنامه های خشت اول مهمون خونه های گرم شما ایرانی ها هستیم و با مباحث تربیت فرزند و مباحثی تازه تر همراه شما خواهیم بود. در برنامه هفته گذشته به خشت اول در زیبایی پرداختیم و اگر خاطرتون باشه 5 نکته اساسی رو مطرح کردیم. اول اینکه توانایی ها رو به تناسب سن بچه ها تقویت کنیم. دوم اینکه در بدحالی ها باهاشون همدلی کنیم و سوم اینکه مقایسه گری نکنیم. چهارم، اگر مقایسه گری کردیم با بررسی شکست‌های گذشته و ساختن پلی برای موفقیت از اونها مقایسه گری رو ریشه‌کن کنیم و نکته آخر هم این که غیر قابل پیش‌بینی نباشیم. همراهتون هستیم با خشت اول امروز. کارشناس مهمانان برنامه امروز آقای دکتر شهرام اسلامی، مربی زندگی و مخترع هوش اجتماعی کودک، و آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی. فاطمه امجدیان مجری برنامه به اتفاق همکاران پرتلاشم مریم حق نظری صدا بردار و تهیه کننده و نویسنده خوش ذوقمون خانم مریم یوسفی پور در این فرصت 45 دقیقه‌ای با شما هستیم. موضوع برنامه امروز خشت اول در زیبایی. سپاس از همراهی شما خوبان شنونده با برنامه خودتون خشت اول از شبکه رادیویی فرهنگ. اگر خاطرتون باشه در برنامه هفته گذشته به طور مفصل به بحث خشت اول در زیبایی تا حدودی پرداختیم و در این برنامه هم قرار هست با رفتار درست پدر و مادر آشنا بشیم که چطور باید برخورد کنن در روند تربیتیشون با فرزندانشون. و همراه آقای دکتر محمد کاظم‌زاده هستیم. خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبای خوبمون تو برنامه خشت اول. امیدوارم برنامه امروز براشون مفید باشه.
ان شاء الله. آقای دکتر اسلامی شما هم خیلی خوش آمدید.
به نام آنکه بودنمون یادی از اوست، عرض سلام دارم خدمت شما دوست عزیزم دکتر کاظم‌زاده عزیز و همینطور تمام شنوندگان خوب برنامه خشت اول.
خیلی ممنون و خیلی خوشحالیم این که فرصت شد در این برنامه هم بتونیم همراه هر دو بزرگوار به بحث خشت اول در زیبایی بپردازیم. اگر موافق باشید از آقای دکتر کاظم‌زاده یک خلاصه از برنامه هفته گذشته بشنویم.
بله، جلسه گذشته ما زیبایی رو تعریف کردیم. زیبایی در ذهن کودک چیزی نیست که قالب از پیش تعیین شده داشته باشه، یه هارمونی و تناسبه که به تناسب قالب ذهنی بچه هر چیزی نزدیکتر باشه زیباتره. این نزدیک بودن به قالب ذهنی بچه برای این براش حال خوب ایجاد میکنه و فرزندمون تشخیص ده زیباییه که قدرت سازگاریشو بالا میبره. هر چیزی که قدرت سازگاری ما رو بالا ببره حال ما رو خوب میکنه و اعتماد به نفس ما رو و عزت نفس ما رو بالا میبره. جلسه گذشته 5 تا تکنیک به همراه آقای دکتر اسلامی عزیز خدمت خانواده ها عرض کردیم.
بله، من در مقدمه
که شما مرورش کردید. الان اگر اجازه بدید من یه سوال مطرح میکنم.
خواهش میکنم.
آقای کاظم‌زاده، آقای دکتر اسلامی، بچه ما زیبا شناختی نداره؟ یا یه سوال دیگه، ما از کجا بفهمیم بچه‌مون زیبا شناختی داره؟ خب 3 فاکتور وجود داره که ما پدر مادر رو میتونیم بفهمیم سیستم زیبایی شناختی بچه‌مون از بین رفته و بچه داره بد انتخابی میکنه، یعنی از چیزهای غیر زیبا لذت میبره. 1 فاصله گرفتن از استانداردهای فردی. تا پارسال نظم براش مهم بودا، اسباب بازیاشو خودش میچین تو کمد مثلا شخصیش. تا پارسال دوست داشت رنگ مثلا جورابش با شلوارش ست باشه، اما الان به شدت بی‌نظم شده، از استانداردهای خودش داره فاصله میگیره. 2 احساس بیکفایتی، هر کاری بهش میگی بکن نمیکنه. تا 2 سالگی، تا 2 سال و نیمی، تا 3 سالگی دوست داشت همه کاریو شراکت داشته باشه، میگفت دوتایی بده یخچالو مثلا درشو باز کنم، من یه چیزی برای سفره غذا بیارم، این کارو بکنم، این کارو بکنم. دستشو میخواستم بگیرم از پله ببرمش پایین، میگفت دستمو با تغییر رها میکرد، میگفت خودم. اما الان یه کار کوچولویی که قبلا خودش تونسته انجام بده رو میگه نمیتونم. این سیستم زیبایی شناختی بچه لطمه خورده. و 3 نکته، افت شدید شادابی. به طور متوسط تو پژوهش‌ها ثابت شده، این پژوهش ایرانی دانشگاه شهید بهشتیه، یه بچه تو قواره سن 3.5 تا 6 سال باید با یه متوسط شادابی به تناسب فرهنگ خانواده همراه باشه، بخنده، ذوق کنه، همراهی کنه، در مناسبت‌های عمومی نظر بده، مهمون اومد نظر بده چجوری میوه بخریم، چی سرو کنیم، با بچه چه بازی بکنیم، پیشنهادهای گروه سازی و دسته‌بندی و بازی‌های گروهی بده به همگنان خودش. اما بچه‌ای که هیچ کدوم از این خروجی‌ها رو نداره، یعنی داره خدای نکرده افسرده میشه و افسردگی زیر 12 سال ارتباط مستقیم داره با ناتوانی تشخیص زیبایی. پس این 3 خروجی و پدر مادرها دیدن بدانن و آگاه باشن سیستم زیبایی شناختی بچه داره لطمه میخوره.
بسیار عالی. و اینها همش مستلزم اون آموزش و یادگیری درست پدر و مادرها هست
دیگه. دقیقاً، که بتونن زیبایی شناختی رو برای بچه ایجاد کنن.
ان شاء الله. آقای دکتر اسلامی، نظر شما هم میشنویم.
خواهش میکنم. دکتر کاظم‌زاده عزیز فرمودن که 3.5 تا 6 سالگی این شادابی و نشاط باید دیده بشه. من یه تذکر بدم، بچه 3 ساله هر کاری که میخواد انجام بده میگه خودم، یعنی اعتماد به نفس اصلا تو 3 سالگی شکل میگیره. 3 سالگی هم سن عقلی، نه سن تقویمی. پس آب میخواد بریزه میگه خودم میریزم، و پله میخوام برم پایین خودم میرم پایین، و اینها همه 3 سالام اینجوری هستن تقریبا. یه اتفاقی میفته که 3 ساله که اینجوری داشت رشد میکرد، تو 6 سالگی میگه نمیتونم. چرا میگه نمیتونم؟ این پدر و مادرن که یواش یواش میگن نمیتونی. یعنی بچه 3 ساله آب میخواد بریزه میگه خودم پارچو برمیدارم میریزم تو لیوان که آب بخورم. مامانه میگه نمیتونی، الان میزنی پارچو میشکنی، الان لیوانو میشکنی. پیشنهاد من، راهکار، پارچتون رو پلاستیکی کنین، لیوانا رو شیشه‌ای نذارین، چیزی بذارین که این بچه بتونه پارچشو برداره و بریزه. یه نکته خیلی خوب دکتر کاظم‌زاده فرمودن، نظر بپرسیم از بچه‌ها. یعنی چی؟ یعنی مهمون میخواد بیاد، پدر مادر شما میپرسین به نظرت چه میوه‌ای بخریم؟ خب وقتی نظر نمیپرسیم، بچه‌م هیچ وقت نظر نمیده که چجوری پذیرایی کنیم. الان زن و شوهرها ازدواج کردن، شوهره میره میوه میخره، خانمه کلی ایراد میگیره ازش، این چیه خریدی؟ هندونه هم کلا سفید در اومد.
حالا سوال من خودتونم بود اینو میخریدین؟
آفرین. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ خب بلد نیست، یعنی اونقدر نرفته میوه بخره که یواش یواش یاد بگیره. من یه زمانی اول راهنمایی بودم، با یکی از دوستام هندونه میفروختیم، وای میسادیم هندونه میفروختیم. خب من اول راهنمایی که هندونه میفروختم یاد گرفتم هندونه چجوری بخرم، ولی دلیل نداره همه آقایونم هندونه فروخته باشن تا یاد گرفته باشن. برای همین آدما زمان میبره یاد بگیرن. حالا اگه پدری میخواد بره میوه بخره، با بچه حتی کوچیکش بپرسه به نظر تو سیب داریم میخریم، همراه سیب چی بخریم، بعد بذاریم بچه نظر بده. بعضی وقتا ما عوضی میگه بخرین، اب نداره حتی به نظر اون انجام بدیم. بعد میایم خونه، مامان میگه برای چی بس خیار نخریدی، بچه رو بغل سیب آناناس خریدی مثلا. خب بچه آناناس دوست داشت. بعد بابا با بچه رو یه نگاهی میکنه، میگه دیدی خیار یادمون رفت، دفعه بعد خواستیم بریم میوه بخریم، خیارم بخریم. پس این شد آموزش، یعنی یواش یواش یادش میدیم که نظر بده. اما تو زیبایی شناختی ببینین، یه آدم میره شهر بازی، همه وسایل رو سوار میشه، خیلی هم لذت میبره، این یه احساس زیباست که برای ما به وجود میاد. همین آدم بعدا ازدواج میکنه، بچه دار میشه، حالا بچه 3 سالش رو میبره شهر بازی، دیگه هیچی سوار نمیشه، بلکه اون بچه 3 ساله رو سوار میکنه و خودش حسابی لذت میبره. این یعنی یه احساس زیباشناختی. یعنی چی؟ یعنی من احساس خوب رو به یکی دیگه میدم و من لذت میبرم. من میگم این بابا، این مامانی که بچه رو سوار کرد و حسابی لذت برد، دلیل نداره بازم بره خودش سوار شه تا لذت ببره. الان لذت تو اینه که این احساس خوب رو به دیگری میدم. آیا تونستیم اینو به بچه‌هامون منتقل کنیم؟ یا باز میریم اونجا بچه‌هامون رو سوار همه چیز میکنیم و ما لذت میبریم؟ بچه کی باید لذت ببره که مامان با مامالا سوار میشن؟ من نگاه میکنم و از سوار شدن اونا لذت میبرم. آیا تونستیم اینو یاد بدیم؟ پفک میخریم میدیم به بچه، بچه درشو باز میکنه، مامان دست میکنه دوتا پفک برداره، بچه جیغ داد، این مال منه، اینو برای من خریده بودین. اینا اون احساس زیباشناختی نیست. زیباشناختی این بود که این که مال منه در اختیار دیگران میذارم. پدرم مادرم بستنی مال منه، برای من خریدن، ولی اگه اونا یه گاز ازش بزنن من بیشتر لذت میبرم. این اون احساس زیباشناختیه که به بچه ها منتقل کنیم.
این تو خانواده های تک فرزند بیشتر نمود داره، ولی در خانواده های چند فرزند آقای دکتر کاظم‌زاده نظر شما چیه؟
خیلی کمک کننده است. من از فرمایشات استاد اسلامی یه وامی میگیرم، اگر اجازه بدید یه تکنیک میگم به نام مثلث‌سازی مثبت. دقیقاً مثال هایی که استاد بهش اشاره کردن تکنیک مثلث‌سازی مثبته. ببینید، ما اگر بخوایم زیبا شناختی رو برای بچه‌هامون ایجاد کنیم، باید بتونیم ایجاد احساس لذت رو در وجود بچه‌ها مدیریت کنیم. یعنی به بچه یاد بدیم پسرم دخترم اینطوری برای خودت لذت ایجاد کن، الکی خوش نباش. الکی خوش بودن با اختیاری لذت ایجاد کردن فرق میکنه. خب یه مثال عرض کنم، ببینید که تکنیک مثلث‌سازی مثبته. من الان برم با پسرم صحبت کنم، بگم 5 روز دیگه 10 روز دیگه تولد مامانه، چی کار کنیم مامانی که 1 سال خیلی زحمت کشیده رو خیلی خوشحال کنیم؟ اینجا الان بچه به این صرافت میافته که چی کار کنم مامانو خوشحال کنم، و از اینکه من بابا پیگیری کردم، نظرش رو مورد عنایت قرار دادم، برام مهم بوده اون چه توجهی داره، اون چه نظری داره، فوق العاده تقویت میشه. حالا شاید لازمه که یه مقدار نظر بچه‌م هم چکشکاری کنم، اما هیچ اشکالی نداره. مهم اینه که نظرش برام مهمه در ایجاد ذوق در دیگران، همینطوری که استاد فرمود. ما باید برای بچه‌هامون یه فرایند ایجاد کنیم که خوشحال کردن دیگران براشون مهم باشه، ایجاد ذوق در دیگران براشون مهم باشه. مهمترین مدلش هم اینه، کاری که میکنن رو تایتل کنیم و ذوق کنیم. مثال عرض میکنم، امروز من رو مثلا مبل نشستم دارم تلویزیون نگاه میکنم، میبینم پسر 5 سالم تو چیدن میز نهار یا چیدن میز غذا داره به مامانش کمک میکنه،
من بابا الان گل و کی زدم، اون موقعی که بتونم بلند شم یه انرژی فوق العاده مثبت ارائه بدم و رفتار پسرم رو که داره به مامانش کمک میکنه که احساس مثبت بهش انتقال کنه پررنگ کنم. پسرم، مامانت خیلی خوشحال شد از اینکه تو داری بهش کمک میکنی. مهم 4 تا لیوان منتقل کردن از سینک ظرفشویی به مثلا میز ناهارخوری نیستا، مهم اینه که تو همراهی میکنی، مهم اینه که تو کمک کردن به مامانت داری به منصه زور میرسونی. اینجا بچه نگاه میکنه اه من اگه به مامانم کمک کنم بابام سوق میکنه، من اگه برای خوشحال کردن مامانم یه فکری کنم بابام انرژی میگیره و لذا عادت میکنه آروم آروم برای خوشحال کردن دیگران و ذوق زده کردن دیگران یه فکرهایی بکنه. به این تکنیک میگن تکنیک مثلث‌سازی مثبت یا تکنیک قطره. هر دوتاش تو دنیا روانشناسی هست
که همراهی و همدلی پدر و مادر خیلی کمک کنند. ولی من هنوز جواب سوال خودم رو دریافت نکردم. آقای دکتر اسلامی، در خانواده‌های چند فرزند هم میتونیم این شرایط رو داشته باشیم؟ چون با توجه به اینکه در خانواده‌های چند فرزند مقایسه گری بیشتره، چشم و همچشمی بیشتره و خب این شرایط رو برای هر فرزند بخوایم جداگانه فراهم کنیم خیلی سخت میشه. توصیه شما به این خانواده‌ها چیه؟
هر چقدر پدر و مادر و بچه‌ها یه تیم باشن، اون وقت احساس بهتری منتقل میشه. الان معمولا تو جوامع ایرانی مادر و بچه یه تیمن، بابا یه تیم دیگه. این دو تا تیم همش دارن از هم دیگه انتقام میگیرن و غلط. حالا چه جوری میتونیم دو تا بچه داریم دو تاشون رو یه تیم کنیم؟ حتی بعضی وقتا مامانا بچه کوچیک دارن که باید بهش شیر بدن، پس بچه گریه میکنه باید بغلش کنن، وقت بیشتری رو با کوچیکه میگذرونن. این باعث میشه بزرگه احساس کنه اونو بیشتر دوست دارن چون دارن باهاش وقت میگذرونن. علاوه بر اینکه بزرگه باید تو اتاق خودش بخوابه، ولی این کوچیکه برن تو اتاق خودشون پیش خودشون میخوابونن. همه اینا یعنی من اونو بیشتر دوست دارم. بزرگه میگیره کوچیکه رو میزنه، بعد مامانه میاد جلوی کوچیکه وای میسه و بزرگه رو دعوا میکنه. بازم بزرگه احساس میکنه که اونو بیشتر دوست دارن. بزرگه میره به یه چیزی دست میزنه، مامانه دعواش میکنه. بعد کوچیکه وقتی دست میزنه بزرگه داد میزنه مامان ببین اینو برداشت. باز همون مامانه میگه اشکالی نداره این بچه است. همه اینا باعث شده که یعنی یواش یواش اونو بیشتر دوست داشته باشن. حالا راهکار، اگه بتونیم موقعی که به کوچیکه شیر میدن با یه توپ پشمی که به هر کیم بخوره آسیب نزنه با بزرگه توپ بازی کنن، این یعنی وقتی من به اون شیر میدم با تو توپ بازی میکنم. پس یه چیزیه که ستامون با هم توش مشترکیم. خلاصه بازی هایی که ستایی با هم بازی میکنیم. بابا میاد میگه بیاین کشتی بگیریم، دوتا بچه ها یه تیم، بابا حالا یه تیم، اب نداره ستایی با هم، پس اون دوتا بچه احساس میکنن ما یه تیمیم. از اون طرف بزرگه قطعا به کوچه کمک میکنه. خیلی وقتا دوتا بچه هامون دارن کشتی میگیرن، بزرگه خودشو میندازه زمین که کوچیکه میره که یعنی من پشت تو رو خوابوندم. بابا اینجا بزرگه رو صدا کنه، بغلش کنه، بگه بهت افتخار میکنم که تو اومدی معرفت رو به برادر کوچیکت یاد بدی، تو چقدر با معرفت بودی، اجازه دادی اون ببره. ولی همینجا که بازی رو گفتم، ما تو بازی برد و باخت نداریم. پدر مادر رو برد و باخت بازی نکنین، ما یه تیمیم. اگه بابا به همه آرزوهاش برسه، مامانم به همه آرزوهاش برسه، ولی بچه معتاد بشه، سه تاتون باختید. پس اینجوری نیست که اون جدا برنده میشه. یادش بدیم یه تیمیم، بازی میکنیم، برد و باختم نداریم. پس تو بازی این که چند تا گل بزنیم مهم نیست، مهم اینه که چه وقتی رو با هم میگذرونیم. کیفیت وقتی که میگذرونیم در نهایت برای بچه هامون تبدیل میشه به اینکه بابا دارم یا بابا ندارم، اون تعیین کننده است.
یعنی در چهارچوب گرم خانواده یک شرایط مساعدی رو بتونیم برای تربیت فرزندانمون ایجاد کنیم. و خیلی ممنون از شما.
بسیار عالی.
بخش مشاوره یه برنامه و در این بخش مادر محترمی قرار هست در استودیوی خشت اول حاضر بشن برای اینکه سوال خودشون رو مطرح کنن. این گفتگو رو بشنوید.
سلام علیکم.
خیلی ممنون سلام. که به من فرصت دادین و خیلی خوشحالم که توی این برنامه که من حضور دارم به جای یک کارشناس دو کارشناس هستن که من میتونم نظرشون رو بگیرم.
یک کمیسیون مشاوره ای شکل
بله. من بیرون بودم داشتم میشنیدم، اتفاقا مطلبی رو که چند لحظه قبل اشاره کردین دقیقا مسئله من هست. من دختری دارم 4.5 سال که در این حالی که خیلی حالا به زعم خودم و به زعم دیگرانی که میبینن خیلی خوب تربیت شده و خیلی چیزها رو فراتر از سن خودش حتی رعایت میکنه، با این وجود در مورد بحث برد و باخت این بردن براش خیلی مهمه. با اینکه من همیشه توی مثلا من و پدرش باهاش بازی میکنیم، تیمی بازی میکنیم با همدیگه و همیشه در حین بازی من همیشه اشاره میکنم که دخترم اصلا برد و باخت مهم نیست، اصلا مهم نیست الان تو برنده نشدی، ولی اصلا برنده شدن براش یک چیز فوق العاده مهمه. حتی در حدی که مثلا ما با هم داریم از تو اتاق، به من میگه بیا بریم از اتاق چیزی برداریم، میریم اتاقش، وقتی داریم برمیگردیم اگر من غفلتاً جلوتر از اون از در اتاق بیام بیرون به من میگه باید برگردی اول من برم بیرون. یعنی که اول من باشم بعد بقیه، حتی در این حد که اول از در اتاق خودش باید بره بیرون بعد من پشت سرش برم، من خیلی احساس خطر میکنم تو این زمینه. وقتی میره با بچه ها توی پارک مثلا سرسره بازی داره میکنه، میره مثلا با بچه ها دوست میشه، دوست پیدا میکنه توی پارک، به دوستش میگه قانون میذاره از همون اول، اول منم، بعد میرن سر بخورن، نه تو برو کنار، اول من سر بخورم تو بعد از من بیا. حالا اگه اون بچه به حرفش گوش کنه که گوش کرده آدم خوبیه، ولی اگر گوش نکنه و خودش یهو زودتر سر بخوره این قهر میکنه دیگه، سر نمیخوره دیگه، اصلا بازی نمیکنه، بعد کلی بریم خواهش و تمنا و منتش رو بکشیم و یا مثلا بالاخره یه جوری راضیش کنیم و بازی رو میگه پس بازی رو از اول، حالا اول من برم. بعد رفته بودیم شهر بازی، روی این میزا اسم بازی یادم نیست که چی بود، توپ و سر میدیم به هم دیگه پاس میدیم، بازی کردیم، من دوتا گل بهش زدم. وقتی من دوتا گل زدم گفتش که حالا جامون عوض کنیم، اون طرف چون تو گل زدی من اون طرف وایسم که طرف برنده است، تو بیا این طرف وایسم. یعنی در این حد براش مهمه. فکر میکنم تا یه جایی مثلا اوایل من خوشم میومد چون احساس میکردم یه لیدره، آدم قدرتمندیه، آدمیه که جاه طلبه، در یه حدی میپسندیدم، ولی وقتی از یه حدی فراتر رفت یه خورده نگران شدم، گفتم که حالا فرصت خوبیه که از شما دو بزرگوار یاد بگیرم چی کار کنم.
خب ببینین، خودتون جواب خودتون رو دادین، میگین اولش خوشم میومد، این یعنی چی؟ یعنی قطعا این کارا رو انجام داده و حسابی تشویق ازتون گرفته، چون خوشحال شدین که بچه‌تون داره این کارو میکنه، این باعث شده این روند شکل بگیره تو بچه که احساس کنه باید این کارو انجام بده. علاوه بر این که شما میگین من زیاد اهمیت نمیدادم به برد و باخت، فرض کنین بچه‌تون میره مسابقه میده اول میشه، چیکار میکنین؟ بغلش میکنین، ماچش میکنین، آفرین اول شدی. یه جای دیگه مسابقه میده سوم میشه، بعد باباش میاد بغلش میکنه، ماچش میکنه، میگه اشکالی نداره، دفعه بعد حتما اول میشی.
آفره.
این یعنی من اول بودن برام مهمه. با تمام این که میدونم ممکنه
تو این موقعیت قرار نگیره،
ممکنه شنونده ها اینجوری باشن، اینا رو دارم میگم که اونام بدونن. برای همین حتی این یعنی تشویق کردن. یه جای دیگه مسابقه میده پنجم میشه، دوباره بغلش، اشکالی نداره، دفعه بعد اول میشی. سه دفعه دیگه مسابقه داد و اول نشد و پدر مادر گفتن اشکالی نداره، این اشکالی نداره یعنی بدبخت، پنجم شدی، ارزشی نداره،
یعنی الان شرایطت خیلی نابسامانه.
بله، این یعنی بد، حالا اشکالی نداره، دفعه بعد. چند دفعه که بچه امتحان کرد دید نمیتونه اول بشه، این بچه‌ها یواش یواش دیگه مسابقه نمیدن، یعنی حاضر نیستن تو رقابت شرکت کنن. پس این یه آسیب. دومین آسیب اینه که همین که شما باهاش بازی میکنید بعد گل میزنید، یا میگین میرم تو اتاقش بعد میخوایم بیایم بیرون، میگه نه اگه من اول بیام بیرون، میگه برگرد عقب حالا من اول بیام بیرون. همین که شما به همچین جمله اهمیت میدین و برمیگردین عقب تا اون اول بیاد بیرون، همین تشویق کردنه که اونی که اول میاد بیرون برنده است. پیشنهاد من اینه که وقتی میرین تو اتاق چیزی رو برمیداره بعدم بیاید بیرون. حالا جیغ و داد را میندازه که نه تو نباید اول میرفتی بیرون، من باید اول میومدم بیرون. اهمیت ندین، برین تو آشپزخونه به کاراتون برسید. یعنی اصلا اهمیت نمیدم که کی اول اومد بیرون، این اون چیزی نیست که مهم باشه. بچه‌تون چند بار برخورد میکنه ولی بعد یواش یواش میبینه که اون چه که کی اول بیاد بیرون اونقدر اهمیت نداره. شما اهمیت تو اینه که با هم بریم این کار رو انجام بدیم، اول دوم شدن اصلا مهم نیست. پس میرین تو همون شهر بازیه با همون دستگاه بازی کنین، بهش بگین این چراغا رو خاموش کنه که کی چند تا گل زده. یعنی تعداد گلا رو اصلا نمیشمریم، وقتم رو دارم با تو میگذرونم و از این وقتی که با هم میگذرونیم لذت میبریم، نه اینکه کدوممون چند تا بیشتر گل زدیم. تعداد گلا رو نمیشمریم ولی باهاش بازی میکنیم. این یعنی لذت وقت گذرونی با من. یه مثال بزنم، پدر پسرشو برمی‌داره، پسر 4 ساله رو میبره تو استخر، با هم بازی میکنن، بچه میکوبه تو آب، بابا قش میکنه از خنده، بابا میکوبه تو آب، بچه قش میکنه از خنده. این لذت آب بازیه. حالا به این بچه شنا یاد میدن، بعد موقعی که میره برای مسابقات واقعا فکر میکنی وقتی شیرجه زد تو آب برای مسابقه همونقدر لذت میبره که قبلا آب بازی میکرد؟ من پیشنهادم به پدر مادرها اینه که پدر مادرها لذت آب بازی رو به استرس مسابقه تبدیل نکنید. وظیفه یه پدر مادر لذت آب بازی، وظیفه مربی شنا استرس مسابقه. ما هر چیزی رو واگذار کنیم که مسئول خودش انجام بده. شما به عنوان یه مادر با بچه‌تون بازی کنین، پدر به عنوان یه پدر با بچه وقت میگذرونه، فوتبال بازی میکنه ولی مربی فوتبال نیست. پس اصلا توضیح نمیده گل اینجاست باید این کارو بکنیم، تو حق نداری توپو با دست برداری. یه اصل بگم، ما تو بازی قانون نداریم، ما اجازه میدیم قوانین بازی رو بچه‌ها اختراع کنن. اگه بچه‌ی توپو با دست برداشت انداخت تو گل، بابا بپره عوا گل. یعنی من وقتمو دارم با تو میگذرونم و کیف میکنیم از وقتی که با هم میگذرونیم. بذاریم مربی فوتبال قوانین فوتبال یادش بده. بعضیا میگن اینجوری بچه ها بی قانون نمیشه. نه نمیشه، ما تو زندگی قانون داریم. اگه ما قوانین بازی و زندگی رو هی بخوایم تاکید کنیم بچه ها بی قانون تربیت میشن، چون همش بهش اعتراض شده باید اینو رعایت کنی. پس یه جایی بچه رو باید آزاد بذاریم، تو بازی آزاد میذاریم. پس بچه توپو با دست برداشت انداخت تو گل، بابا بتفره هوا گل. حالا بابا هم توپو با دست برداره. به محض اینکه این اتفاق بیفته بچه قانون عوض میکنه، میگه از این به بعد بابا حق ندارن توپو با دست بردارن، بچه ها حق دارن بردارن. پیشنهاد من اینه که بابا با این قانون بازی کن، هیچ اشکالی نداره. اینجوری نخیر، قانون برای همه است. واقعا یکسان، الان بابا با اون قد و هیکل، بچه با اون کوچیکیش، این واقعا قانون باید یکی باشه؟ قطعا قانون باید به نفع بچه تغییر کنه. پس میگی اشکالی نداره، بچه توپو با دست برمیداره، بابا هم با دست بر نمیداره. ولی چرا بچه قانون عوض کرد؟ میخواد گلو بزنه. وقتی ما گلو نشمردیم بچه هم یواش یواش یاد میگیره این وقتی رو که با هم میگذرونیم. پس راهکار، باباها سه گله با بچه بازی نکنین که سه تا گل هر کی زد بازی تمومه. وقتی بازی میکنیم. شرطی کردن غلطه ولی شرطی کردن رو زمان، یعنی مدیریت زمان. پس ساعت رو نشونش میدیم، میگیم ببین ساعت مثلا 6 تا 6 و نیم با هم فوتبال بازی میکنیم. پس بازی میکنیم، گلم نمیشمریم، 6 و نیم هم بازی رو تموم میکنیم. این یواش یواش به بچه یاد میده که وقتی رو که داره میگذرونه چجوری لذت ببره. اگه بچه 1 ساعت وقت بگذرونه تاش ببازه، اون وقت احساس میکنه هیچ لذتی نبرده، زندگی به یه زهرمار میشه. این آدم زندگی میکنه، تاش قراره به چی برسه؟ واقعا چی؟ برنده اونه که خونه خوب داشته باشه، ماشین خوب داشته باشه؟ نه، برنده اونه که این وقتی رو که گذرون لذت برده باشه. یه روز 70 سالمون میشه، به گذشته فکر میکنیم، اگه احساس کنیم زندگی کردیم، لذت بردیم از این وقتی که گذروندیم، اون وقت زندگی کردیم. تش هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیفته، تش هممون قرار بیفتیم بمیریم، منتها آیا از این مسیری که داریم میریم لذت میبریم؟ اینو قراره به بچه‌مون یاد بدیم.
بسیار
نظر دکتر خادم
استفاده کردیم. آقای دکتر اسلامی عزیز، من همه فرمایشات آقای دکتر اسلامی رو در سه جمله خلاصه میکنم. دقیقاً مطالبی که نوشته بودم که خدمت شما بگم، برای مقابله با پررنگ شدن احساس برنده بودن در سه شاخه است. یک، آستانه تحمل بچه ها نسبت به بایدها و نبایدهای محیطی یه عدد مشخصه. یه دختر خانم 4-5 ساله در حد اکثری ترین حالت ممکن 4 تا قانونو میتونه بر بتابه. بیشتر از اون ذهن بچه رو میندازه تو فضای کمی‌سازی و رقابت ستیزی. این نکته مهمیه. مطمئنم بدون اینکه ازتون بپرسم